همچنان که میدونیم بعضی از کالاهایی که اخیراً به اروپا فرستاده شده از طرف بازرگان ایرانی یا در همین روسیه حتی خواستار برگه‌های ضمیمه و الحاقی شدن که آقا شما این کالایی که برای میفرستید خصوصاً بعضی از کالاهای کشاورزی مثلا این هندوانه، این گوجه فرنگی، اینا باید آنالیز کنید اینا کی کاشته شده، چقدر آبیاری شده، مال چه فصل، حتی مال کجاست، مثلا در مورد هندونه نیتراتش چقدره یا گوجه فرنگی و غیره. همینطور در مورد محصولات سنتی هم همینجور. پس بنابراین دنیا دیگه عوض شده، خیلی به این راحتی از ما نمیپذیرن. در مراحل بعد نیز میتونیم درباره قیمت گذاری و نحوه پیش پرداخت و همچنین حالا دریافت نهایی یا اینکه مثلا دریافت نوبتی یا اقساطی و یا حتی به صورت 6 ماهه یا یوزانس و یا جوری دیگه مثلا کار کنیم یا با بانک کار کنیم و یا با یه شخص و یا اینکه یک سازمان، حالا این سازمان یا ارگان میتونه داخلی باشه یا خارجی باشه. پس ما اگر در اینجا بیایم در یه جلسه بخوایم کارو تموم کنیم، کاری درستی نکردیم. در واقع وقتی که اینطور مذاکرات از حالت عجلی در میاد و دو یا سه نوبت میشه، باعث میشه که عوامل محیطی که ابتدا به ساکن مقفول افتاده برای خودمون نیز شناسایی میشه تا اینکه به تایید نهایی برسه. خیلی چیزا برای خود ما هم روشن میشه. یعنی اینجور مذاکرات اگر به دو یا سه مرحله مثلا موکول کنیم، در مرحله اول هم باز به یه حقایقی دست پیدا میکنیم، حتی در مورد توانمندی‌ها و تعهدات خودمون بازم که شاید در ابتدا خیلی عادی فرض کردیم و حتی ممکنه که بعضی از اون عادت‌های بد در تولید و یا عادت‌های مخفول مانده و یا حتی عادت‌های بد در فروش محصول و یا تحویل محصول برای خودمون بعداً از طریق این جلسات شناسایی میشه یا خودمون پی میبریم یا مشتری به ما گوش زد میکنه و اینا برای ما خوبه. مسائل از این قبیل مثل جایگزین کردن محصول با محصول مشابه که در بعضی از شرایط امکان داشت، اما در طول این مذاکرات میبینیم که مثلا اینجا جای دیگه برای گفتن نداره و طرف عین خود محصول میخواد. خب در این نوع مذاکرات به افقای مشتری و نگرش‌های متنوع اون هم در ارتباط با محصول و تمرکز روی ارزیابی‌ها و تأثیرات اونها هم باز بیشتر آشنا میشیم. و حال اینکه تو یک مذاکره معمولی، در یک مذاکره در یک جلسه، هرگز خیلی حقایق برای خودمون هم آشکار نمیشه. به قول قدیمی‌ها که اگر از آدم زیاد ایراد بگیرن و این ایراد به جا هم باشه، خب باعث رشد آدم ها میشه. چون اکثر آدم ها خب طوری هستیم که بر اسب اون عادت‌های بد سوار میشیم و چون واقعا هم خبر نداریم، یعنی گناهی هم نداریم چون خبر نداریم داریم اشتباه میکنیم، این عادت‌های بد رو همچنان ریشه میدون و دیگه حاضر به اصلاح کیفیت برای اون کالا و یا اون محصول هم نیستیم و همچنان اصرار داریم تو یک جلسه مذاکره محصول رو بفروشیم. خب همین باعث میشه که ما بعد از مدتی بازار رو از دست بدیم. پس بهتر اینه که خصوصا در مورد فروش‌های عمده و ورود به بازارهای عمده، ورود برای فروش کالاهای بزرگ به جاهای بزرگ یا تیراژ بزرگ، باید این مذاکرات حداقل در دو یا سه نوبت بستگی به نوع کار و نوع فروش داره که انجام بشه که ما دو طرف بتونیم هم اعتماد همدیگر جلب کنیم و هم بتونیم تمام تکنیک‌های ریز کار برای دو طرف مشخص بشه. انشالله بتونیم به صورت دائم این کار رو انجام بدیم و در بازار حضور داشته باشیم.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتون هستید. شب آفتابی از رادیو اقتصاد. سه مهمان ارجمند رو در استودیوی برنامه داریم. جناب آقای سعید آمارلویی که به عنوان کارآفرین مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نانو مهمان ما هستند. از ابتدای برنامه خدمتشون بودیم. آقا رضا نگهبان عزیز، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، که اومدن راجع به یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد صحبت کردن، از بورس کالا گفتن که بی ارتباط با هر دو بخش نبود، یعنی هم به شکلی حوزه نانو رو تونستن توی صحبت‌هاشون پوشش بدن، بهش اشاره بکنن، و از اون طرف موضوع زنجیره تامین که کاملاً دیگه مرتبط هست با فضای بحثمون، و البته آقای دکتر آرش رادمهر عزیز هم به عنوان کارشناس و متخصص حوزه کسب و کار اینجا حضور دارن به عنوان دکترای مدیریت کارآفرینی، و البته در کنارش خودشون هم به عنوان یک کارآفرین در حوزه استارتاپ‌های اینترنتی فعال هستند و به فضای برنامه بسیار کمک کردن. توی بخش قبلی از تجربیات موفقشون گفتن، تجربیاتی که نشون میداد این زنجیره تامین اگر به درستی تعریف بشه، براش فرصت فراهم بشه، اطلاعات لازم و مشاوره لازم داده بشه، میتونه چه خروجی ارزشمندی رو در حتی مناطق دورافتاده کشورمون داشته باشه. چه بسا این دست ایده ها، این دست نگاه ها و البته مشاوره ها در انتها بتونه کمک بکنه به خیلی ها که به دنبال یه حرف تازه هستن، یک شروع جدید، یک فرصتی که بتونه به اونها و اطرافیانشون امکان موفقیت رو در روزها و ماها و سالهای آینده بده. اما اجازه بدید که ما گفتگومون رو با آقای سعید آمارلویی دنبال بکنیم. من خدمت هر دو عزیز دیگرمون، یعنی آقای رضا نگهبان و همینطور جناب دکتر رادمهر عزیز، عرض کردم که هر جا احساس کردید که حرفی برای گفتن هست، پرسشی هست که میتونه به بحث ما کمک بکنه، شما هم حتما وارد بشید و نظراتون رو بفرمایید. خب آقای آمارلویی، من فکر کنم بد نیست حالا که یه خورده با حوزه کار شما آشنا شدیم، از مسیری که منجر شد به حوزه نانو برای ما بگید. چی شد؟ شما گفتید که این کسب و کار خانوادگیه، به اتفاق همسرتون که هر دو متخصص و کارشناس هستید در حوزه علم و البته تحصیل کرده در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور، یعنی دانشگاه شریف، اومدید و این کار رو را انداختید. این ایده از کجا آمد؟ چگونه شکل گرفت؟ اون گروهی که به قول خود شما کمک کردن سنگ بنای این کار به نتیجه برسه و امروز از ایران رفتن و خارج از کشور هستن، چقدر توی این فرایند شما کمک کردند؟ و فکر کنم بعد نیست یه خورده از این فضای شکل گیری ایده هم برای ما بگید.
خب خوشبختانه فوق تحصیلی ما قرار داشت توی یکی از بهترین
بله
سالهایی که خیلی حمایت میشد از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های مثلا آی‌تی و
درسته.
و اون موقع خب هم سرمایه‌گذاری زیاد بودن، هم پول تو اکوسیستم خیلی زیاد بود.
چه سالی؟
کلاً دهه 90 دیگه، 90 تا
شد. خب
بعدش سقوط خیلی جذابی داشت.
خب
ما اون موقع خیلی تو جو قرار گرفتیم واقعیتش. چون دکترام
توی جو، یعنی جو زده شدید یا جو فضا بهتون کمک کرد که رشد کنید؟ کدوم؟
جفتش. آره واقعیتش هم میگم تحصیلات راحت میدادن، هم سرمایه گذارا خیلی زیاد بود، هم راه میرفتیم بیلبوردهای تو دانشگاه میدیدیم واسه کارآفرینی و اینا و خب یه سری ها زرنگ بودن رفتن کامل شدن، ما اومدیم کارآفرین شدیم. و
حالا شما بورد کردی یا اونا؟
الان من.
الان شما. ولی اون زمان
من میگم این مالی شرکت.
آره دیگه، مجموعه شما دیگه درست.
بله. ولی سالای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم. سختی به معنی واقعی کلمه، یعنی خیلی از وعده‌ای که مثلا میدادن تو خالی بود.
دقیقاً کی بود؟ اوایل دهه 90، اواسطش یا اواخرش بود؟
نخونید بهترین دورانش که مثلا سال 94 95 بود.
خب شما از همون زمان شروع کردید؟
من سال 90 فارغ التحصیل شدم. من 98
از 98. ولی آره. خب یه
بازم خوب
پیش زمینه ذهنی داشتی سال 94 چه اوضاع خوبی بود؟ آره بیرون تو این کار دیگه بردیم.
همه دوستام مثلا یکی از دوستام علی بابایی که از موفق‌ترین شرکت اینترنتی ایران ایجاد کرد و خیلی پسر باحالی.
خب
بعد ما خب اندازه سنی ازشون کوچیک‌تر بودیم، فارغ التحصیل شدیم. حالا بچه‌ها آی‌تی بودن، خب خیلی راحت‌تره آی‌تی، چون تولید خیلی سخته بود.
آره دیگه آی‌تی یه ذره بازارش هم امروز
اصلا مواد اولیه وابسته به دلار اصلا شرایط سخت میشه. حالا ما شروع کردیم به کار کردن، بچه‌ها رو دور هم جمع کردیم. خصوصیت رو داشتم که بچه‌ها رو جمع می‌کردیم.
قبلش ازدواج کرده بودید یا بعد از این ماجرا و شکل این داستان در واقع ازدواج کردید و همسرتون هم نقش داشتن
در این؟ خیلی آره دیگه، در جریانش هستش،
در جریان این فضا. خب
این یه سال بعدش
تیم اولیه هستی، اولیتون چند نفره بود؟
تقریبا 5 نفر بودیم.
رشته ها چیا بود؟ شما که مواد
بودیم؟ مواد بودم شیمی بودیم، هسته‌ای بودیم، مکانیک بودیم و نانو، که همینا فقط الان تو تیممون فقط منو، یعنی تو تیم در واقع بنیانگذاری فقط من و خانممون
سفر دیگه رفتن.
آره رفتن. درسته.
ولی تقریبا همه آن چیزی که به حوزه کارتون ربط داشت رو کنار هم داشتید، از بچه مکانیک نیاز داشتید.
آره.
رشته خود شما که همینطور. آره. و
بچه شدی هم خیلی پایین، یعنی همه از علمی واقعا خیلی خوبن و هم از در واقع تیم ورک.
چجوری اینا رو پیدا کردی؟ ببین به هر حال هر کدوم یه رشته جداگونه است، نه کلاستون با هم یکیه، نه مثلا ارتباط مستقیم قاعدتاً وجود داره. این جمع رو کنار هم جمع کردن که هیچ رشته هیچ دو رشته شبیه به هم هم نیست. فکر کنم یکم خیلی ساده نمیشه.
من تیم رباتیک دانشگاه بودم زمانی که دانشجو بودیم.
دانشجو مواد بوده دانشگاه شریف، ولی رباتیک هم کار کردم.
بعدا نمیساختم واسه خب مثلا ربات جنگ
باری
جنگجو اینا، یا بدن محکم و
باشه
عملیات حرارتی انجام میدادیم روش. و با بچه‌ها آشنا شدم و واقعا من میگم مغز بودن واقعا به معنی واقعی کلمه، با هیچی یه محصولی تولید میکردن که من یادم مثلا میرفتیم مسابقات اول میشدیم دوباره میشدیم در برابر چه کشورهای چین و امریکا، و واقعا مستعد بودن. الان هم که نیستن خب، بریم چیزی که باعث شد یک علاقه به کارآفرینی بود و دو تاباوری بالا این شخصیتشو باید فرد کارآفرینی داشته باشه که تاباوریش بالا باشه.
ایده مال کی بود؟
ریانه پس خودم بود.
و بعد اومد اینا رو به اونا در میون گذاشتی و
بعد خب میگم بچه‌ها بیشتر به فکر ادامه تحصیل بودن. یعنی خود منم مثلا تا 3 4 سال اول از ورشان داشتم که
چرا رفتم تو بازار کار بودم درس اومدم.
آره دکتر من انصراف دادن دیگه. خب چون خیلی به پول رسیدیم یه نظریه‌ام داشتم که از روز اول پول در بیاریم.
آفرین.
آره این پول ما رو زنده نگه داشت و خیلی یادمه که مثلا اون موقعی که شروع کردیم سال 98 اون شتاب دهنده که فعالیت کردیم 40 تا شرکت بود، 40 تا استارتاپ بودن که فقط الان از اون دوره فقط مایی بقیهشون کلپس کردن به خاطر اینکه میگم بعدم پول در میاریم.
یعنی اونا خودشون رو خیلی توی باورهایی که انشاءالله در آینده اتفاقی میفته گذاشتن. شما گفتین نه
آره خیلی تکنیکال،
اگه قرار نتیجه ندی همین امروز پس بذارم
شد. آره خیلی تکنیکال در واقع فکر میکردم، بچه فنی بودن، ضعف در واقع فروش بازاریابی داشتن و خیلی از شرکتی که الان شرکت استارتاپی که الان تشکیل میشن و کلپس میکنن همین زیاد به فروش و بازاریابی فکر نمیکنن. این خصیصه خب. تو شرکت ما بود از اول.
سعید همینجا رو نگه دار. آقای دکتر رادنر، این نکته‌ای که سعید گفت تقریبا نقطه مقابل صحبتی است که خانم نعمت‌زاده داشتن. میگفتن صبر کنید، حالا ان شاءالله در آینده اتفاقی میفته. سعید میگه نه، من اگه روز اول به نتیجه نمیرسیدم، یعنی پولش رو حس نمی‌کردم زیر دندونم، احتمالاً قضیه فرق می‌کرد و میاد از 30 40 تا مجموعه دیگه هم داره در واقع فرصت دیگه استارتاپ‌های دیگه حرف می‌زنه که هیچ کدوم بچه ندادن به خاطر اینکه رفتن توی فضایی که بیشتر در واقع موضوعاتی غیر از مسائل مالی براشون اولویت داشت. کدوم یک توی تعریفی که ما از موضوع کارآفرینی و کسب و کار داریم استاندارد ماجراست؟ یعنی بعد کدوم رو کدوم طرفو بگیریم به نتیجه برسیم؟
اولا من عاشق ایرانم و دمت گرم که تو ایرانی موندی. دم همه شما گرم، از هنرمندانی مثل حضرت عالی
زنده باشم،
عزیزان متخصصی مثل شما. به نظرم این کشور، حالا یه چیزی هست تو شبکه اجتماعی هست میگه که این کشور وسوسه موندن داره. اینجا هیچ جا مثل ایران نمیشه پول داره برد. ما 600 میلیون نفر جمعیت دور ایران داریم که بازار صادراتی خیلی قدرتمندیه که صنعت ندارن، پتانسیل بسیار زیادی هست. و حالا یه حدیثی هم هست که میگه بزرگترین گناه ترس و ناامیدی. حالا اتفاقا وقتی یه جا یه چیزی نیست، من چیز به شما بگم، بارها تجربه کردم هم خودم هم توی کسب و کارهایی که حالا به مشاور بودیم، مثلا یه جا یه چیز نیست، مثلا میگم آقا تو این برنامه یه چیزی کمه،
خب
آقا توش صدا سیما مثلا فلان چیز نیست، یا مثلا تو حوزه نانو این خیلی خوبه که نیست. اگه بود، اگه مثلا مثلشون 300 نفر بودن، نمیدونم 1000 نفر میدونی بودن که ما نمیتونستم بده. حالا نمیگم ما خوشحال بشیم چرا نیستن اونا یا هستن، ولی میخوام بگم که اینم یه فرصته. این یه چیزی که من تجربه کردم، اما بابت این که مثلا میخوام یه جمله انگیزشی بگم نه،
درست.
کاملا یک فرصتی برای موفقیت. چند تا نکته گفتنه که جوگیر شدن تو دانشگاه، یه تحقیقی هم یادم نیست دانشگاه استنفورد بود یا MIT بود که چرا این بچه‌ها همشون انقدر کسب و کار و استارتاپ میزنن. برای اینکه تو وارد که میشی همش جوه. اون موقع ما تو رسانه خیلی فعال بودیم، دانشگاه هم همش ایشون داره درست میگه همش جهت کارآفرینی بود و خیلی هم درست و خیلی عجیبه الان خیلی کم شده. من سال قبل توی نشستی بودم بین دانشجوها از دانشگاه مختلف، بعد میگفتن آقا یکی نیست چرا به ما یاد بده منتور. گفت تو قدیما دو نفر یه نفر مثلا منتور کارآفرینی استارتاپی بود و مثلا تعجب کردن. حالا ما دوباره یه کاری خودمون تو دانشگاه شروع کردیم که پچارو اگه رها کردین دوباره ما شروعش بکنیم. اما در مورد بحث پول در آوردن، ببین واقعیتش اینه که شما اگه نمیخواید مثلا پول در بیارین، خب میتونید برین کار تحقیقاتی انجام بدین یا هر چی. به هر حال واقعیت اینه که زدن کسب و کار، کارآفرینی، استارتاپ، نانو، هر چی برای پول داریم این کارو میکنیم دیگه.
درست.
حالا پول حلال، درست، آدم موثری باشی، یه مشکلی از جامعه رو حل کنی، خب همه اینا از یه چیزی واردات نشه، اصلا بتونید خودونم صادرات کنید، همه در کنار. این معنی آخه کارآفرینیه با کارآفرینی نیست که مثلا تو فقط یه کاری بزنی ازش پول در بیاری، این میشه کسب و کار.
درسته.
اون معنای عمیق کارآفرینی که هی همه تشویق میکردن، چون کارآفرینی آدمایی هستن که یه مشکل رو میگیرن حلش میکنن تو جامعه، خب اشکال نداره، خودش هم پولدار میشه، بقیه هم خوشحال میشن از چیزی که هر شد، مثل اون پلتفرمی که شما مثال زدین و شبیه این که یه نیازی رو این طرف
رفع میکنه.
آره رفع میکنه. به نظر من واقعیتش اینه که خب اگه بله بتونین از همون مراحل اولیه که اون ایده رو داریم، حالا دوستان میتونن بیشترم تجربهشون رو بگن، پروتوتایپ بهش میگن، اون MVP که واسش آماده کردین، اگر از اون بتونیم یه خروجی بگیریم، مثلا یه محصول اولیه بزنیم، میخوام ساده تر بگم، یا یه سایت ساده بزنیم برای اون ایده استارتاپ اینترنتیمون، این رو بتونیم یه تستی کنیم تو بازار، اشکال هم نداره اگه بتونن یه تعدادم بخرن، چون اگه بشه از آدمو بپرسیم به شما دروغ میگن. مثلا میگی نظر درباره ایده چیه، حالا یه دی کلا آدمای کلاسیا و نقادن میگن فایده نداره تو به نشه نمیرسی و اینا، یه تعدادی هم برای اینکه دلتو نشکنه الکی میگن خیلی عالیه، بعد شما مثلا میری کلی بودجه میذاری، کلی مثلا هزینه میذاری، عمرتو میذاری و چیز میشه. خلاصه اینکه با نظر ایشون موافقم، با یه شرطی، یعنی واقعیتش اینه که این مرحله به مرحله جلو میره. واقعیت اینه که خب بالاخره وقتی یه کسب و کاری مثلا تیم جوونن، تجربه ندارن، ایده جدیده تو ایران نوعه، نمیدونم فلانه، خب یه ذره چالش برانگیزه دیگه. حالا اتفاقا خوبه که مثلا ازشون بپرسیم که چجوری از هم روزای اول پول در آوردین، یعنی یه راهی پیدا کرده بودین دیگه، یعنی از قبل مارکت رو میشناختین و میدونستی اگه این کارو بکنی این محصول رو بدی فعلا ازش میشه پول در آورد تا بالاخره به اون محصول درخشانه برسید. بتونم بعد همین چیزی بعد
بشه. آره، نمیدونم خوشبختانه بگم بدبختانه بگم، خود به دوران کرونا ماده که ما ساختیم هوا تصفیه میکرد، یک ماده آنتی وایرال، آنتی باکتریال، آنتی فانگال، یعنی به ویروس و باکتری و قاش اصلا رحم نمیکنه. خب ما اون موقع یه بازاری ایجاد شد، یادتون الکل کم بود، الکل ضد عفونی،
ماسک کم بود،
ما نشستیم تولید کردن، پوسترم میفروختیم.
چی تولید میکردید اون موقع؟
همون ماده ای که میرفت داخل فیلتر رو به صورت محلول در میآوردیم واسه سوتو.
آها.
آره، و شروع کردن به فروختن، خیلی خوب فروختیم. به طوری که من گفتم بی خیال کلا فیلتر بشیم، ماده رو میبریم داخل
فیلتر رو دریا.
آره.
خداشو کرونا تموم شد، ایشون دیگه نتونست.
آره نتونستیم، تا اینکه من یه دوستی دارم متاسفانه، با اینکه خیلی آدم حسابیه، خوش شرکت، خیلی سیگار میکشه.
خب یکم بیاین نزدیکتر که از میکروفون
خوبه. بعد من یه فیلتر از قدیم بهش داده بودم، بعد گذاشته بود رو میز.
فیلتر سیگار یا فیلتر؟
یه فیلتری بود که هوا رو تصفیه میکرد. خب من گفت سعید، در این ناباوری تمام بوی سیگار اطرافم گرفته شد،
جمع کرد،
جمع کرد. گفتم اول صحبتمون ما تمام تلاشمون رو میکردیم به صنایع بفروشیم.
درست.
وقتی این دوستم گفتش که بوی سیگار هست کرد، این یک پله و یک جهشی واسه ما اتفاق افتاد، رفتیم توی یک پلتفرما.
استثنان سیگار یه جا به کار اومد،
خیلی خوب بود واسه ما،
عالی بود. از رمز موفقیت چیه؟ دوستم سیگار میکشه
و گذاشتیم داخل پلتفرما به عنوان فیلتر بوزوده سیگار.
آها.
و شروع کرد به فروختن. فروخ.
کی بود مشتری شما؟ کی بود؟ چه کسی
داخل یه پلتفرم گذاشتیم؟ خب گفتی چون اسمش نیادی.
نه مشتریاتون بیشتر چه گروهی بودن؟ منظورم شخص می‌خرید یا سازمانی می‌خرید، اداره می‌خرید؟
شخص و خانومایی بودن که شوهرشون سیگاری بود.
از دسته. چه جالب.
و این فیلدش روش پیدا کرد. بعد رفتیم سمت یه شرکتی از خارج، دستگاه تصفیه هوا آورده بود، فیلترش دیگه نمیتونست وارد، خیلی گرم شده بود.
آها.
به ما گفتن فیلترش بذار، همون حالت فیلتر کردیم و این چرخید الان خیلی از وارد کننده دستگاه تصفیه هوا فیلترش رو متعمل میکنیم.
ماشاءالله.
و به همین صورت الان یخچال سازی بزرگ ایران فیلتر تصفیه هواشون
یه ذره رازهای موفقیتش اخلاقی نبودن، یکیش کرونا بوده، یکیش سیگار کشیدن،
من دو تا نکته بگم تو این داستان. این نکته این که یه چیز داریم تو کارآفرینی بهش میگن سرندپیتی، یعنی تو دنبال یه چی دیگه داشتی میرفتی، یهو اینو کشف کردی.
شوتای رونالدینیویی راست نگاه میکرد چپ.
آره، موتور نصیب کی میشه؟ نصیب ما نمیشه، نصیب کسانی میشه که یه تجربیات، یه اطلاعاتی دارن و شما داری مسیره رو میری، ولی یهو ممکن آره این وسطه مثلا یهو به یه چیز دیگه میرسی. مثلا چون این مثالا زیاد داریم، کسب و کار رها کرد رفت اونوری. حالا شما یه نکته دیگه هم گفتید غیر اخلاقی، آخه یه نکته دیگه هم اینه که ببینید هر اتفاقی رخ میده یه فرصت. الان هوش مصنوعی خب هم میتونه تهدید بشه هم فرصت.
یه
خیلی از اتفاقات اصلا میگیم آقا الان مصرف برق و آب یا ناترازی انرژی داریم، الان برای خیلی از دوستانی که تو این حوزه میتونن ایده بدن قبول دارید چقدر
راه باز شده؟
آره، یعنی الان دیگه به شکل واضح این یک مارکتیه که من فکر
کنم. آره، ولی به شرطی که اونی که قراره که تصمیم نهایی رو بگیره به این ایده ها توجه بکنه. متاسفانه این تصمیم نهایی دست دولته. یعنی اگر مثلا همین بخش خصوصی نظیر آقا سعید اینا قرار بود یه کاری رو پیش ببرن، قطعا خروجی کار بهتری می‌داشت. ولی اونجا که کار دولتی میشه، ما می‌بینیم دیگه این سیستم
فشار. ما میگیم کارآفرینی یک مسیر زیبا ولی سخته.
دقیقاً.
به قول ایشون اولش گفتی حالا احتمالاً باش صحبت کنی از جنگ و جدلای حالا نپرسین، البته خانوادگی توش میتونه باشه، از روزایی که پول نبوده میتونه باشه، یه دفتر از کجا اجاره کنی میتونه باشه احتمالاً، و خیلی چیزای دیگه. ولی خب بعد الان که احتمالاً با هم حرف میزنیم
اصلا فکر نمی‌کنم به گذشتهش، خیلی سخت بود واقعا. یعنی میگم استخوان شکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از افراد میدیدم که حالا مثلا دیگه شغل خوب پیدا کرده بودن،
از طریق خودت کار دولتیشون دیگه،
کار دولتی ثابت و آره، و خود من مثلا اصلا فرداش نمیدونستم شرکت رو میمونه نمیمونه، پول اجاره
آره
در همه چی، و نمیدونم کار درستی کردم یا نه، سرمایه گذارم نگرفتیم، از در حالی که الان مثلا شرکت بزرگ خیلی علاقه مندن که کل سیستم اونو با نام تجاریمون بگیرن، و این خیلی فشار رو ما آورد، و میگم تاباوری از همه چی مهمتره تو کارآفرینی. و بعدیش هم اینکه اصلا یه نوع جنسی از تاباوریه که به معنی واقعی کلمه فردا تو نمیدونی مثلا زنده از سیستم زنده نیست. حتی
کجا اون نقطه بودش؟ شما الان مسیری که گفتی ازش برامون از سال 97 98 تقریبا این چیزی که گفتی انگار خیلی همه چیز طبق انتظار و بر وفق مراد بوده، اما
خب من ظاهرا
همون میخوام جای بد کجا بود،
من
کجا کجا بوده.
من 6 بار به شتاب دهنده شریف درخواست داده بودم، رد کرده بودن از سال 95 تا سال 98.
توجیهشون چی بود؟
توجیه خب توجیهاشو الان که نگاه میکنم شاید درست بود باشه، مثلا میگفتن تیم نداری، ایدت مثلا پخته نیست، برو پختهش کن. خب من تو مواد خیلی مختلفی کار کرده بودم، ولی الان دیگه خیلی چیز عوض شده دیگه. این تو سال زیاد میگم رد شدن خیلی احساس بدی داره، چون شتاب دهنده جایی که کمک میکنه که شرکت کوچیک ایده هسته ها شکل بگیرن و روش کنن، و من شتاب دهنده هم نمیتونستم وارد بشم. خب یعنی 6 بار واقعا سخته، یعنی مثلا بقیه دوستا ها میدیدم، حالا اونایی که تو ایران موندن راحت ایدهشون یه بار میگم وارد میشدم مثلا ناامید میشدم، خودم گفتم واقعا چه اختلافی من با اینا ندارم، مثلا ما توی یه کلاس با هم میشستیم. بعد حالا بچه‌ها مثلا دفعه اول نه دفعه دوم قبول میشدم، من 6 بار 3 سال رد شدم،
ولی بعدم نشد. تهش دیگه
تهش
پخته‌ترین حالت ممکنه،
بهترین آوردش واسه من این بود که از همون اول تاباوریم رفت بالا، خب و بیخیال نشدم. حتی الان هیچ تصمیمی نیست مثلا شرکت ما حتی سال آینده رو ببینه با توجه به شرایطی که هست، ولی همین که تاباوری رو بردیم بالا، یعنی این در واقع رفت تو ژن سیستممون، این باعث شد که الان که مشکلات به مراتب هم بزرگتر شدن، ولی ما قوی تر شدیم، و این شاید یکی از خوبیایی بود که تو مسیر خودش ما کسب کردیم. ولی خب مسیر سخت زیاد بود دیگه، مجوز به ما نمیدادن.
مجوز رو باید کی میداد به شما؟
در واقع البته الان خیلی راحت شده، اون موقع وزارت سمت بود، ولی خب آره از زمان خدا بیامرز آیه رئیسی به بعد دیگه خیلی خوب شد
سامانه مجوز ها رو.
خیلی
خوب. حالا من برای همه مخاطبین بگم که شما خیلی از کسب و کارها رو حتی تو منزل و خیلی جای دیگه هم حالا بسیارت شرایطش داره بخونین، میتونین مجوزش رو بگیرین. خیلی نسبت به گذشته واقعا
سپامک درسته؟
چی؟
سپامک ما داریم حالا تو رشته
اسم سامانه شو سامانه شو نه یه اسم مثل
چون یه دون تو رشته عمران ما داریم سپامک، حالا من نمیدونم تو رشته دیگه چی روی هستش برده، ولی حالا خلاصی پس در واقع مسیر تو پیدا کرد.
آره هرچند که خودم هم واقعیتش نه به مجوز اعتقاد دارم هنوزم، چه که اصلا مجوز بخواد میرم میگیرم، ولی خب خودم علاف مجوز و این چیزا نگیرم،
کارا رو پیش میبری.
آره تهشی میشه میگیرم چیکار کنم، مگه اینکه مثلا بخوام بفرستین خارج کشور اونا بگن که آقا جان بعد تو سی ای او داشته باشی، استاندارد اروپا داشته باشی، مگه نه راه نمیدیم.
خب
اینجا مجبور میشه.
یه چیزی گفتی که توی کشوری مثل عراق و قطر تونستی شما محصولت رو ارائه بکنی، مسافری ارائه کردی یا نه به صورت رسمی مثلا حالا از اون مبادی که باید
یه وبسایت قدرتمند. خب یکی خوبیه که سیستم هم داره این که بچه هامو الان همشون دیجیتال مارکترهای حرفه‌ای شدن که هزینه خیلی زیادی دادیم، و یه سایت خوب مشتری از خارج هم میاره و فرآیند
مشتری سایت شما رو پیدا کرد یا شما با مشتری ارتباط گرفتید؟
مشتری من یه روز به تلفن شرکتمون زنگ زدن، فارسی هم نمیتونستن خوب صحبت کنن، احساس کردم مثلا عربی داره صحبت میکنه، صحبت کردیم و اینا، گفتن سلیمانی عراق است. این اولین چیزی که یادم میمونه همیشه.
درسته.
و اومدن نمونه رو بردن تو بازارشون تست کردن، خدا رو شکر همکاری کردن با ما، یعنی مثلا اینجوری نبود که مثلا پولا ندن و فلان و اینا. قشنگ اصلا ما اول صاف و صادق وارد شدن و این اتفاق شکل گرفت. بعدش پشت سرش مثلا قطر شکل گرفت که تونستیم
اونم خودشون پیگیر بودن یا شما ارتباط گرفتید باشون؟
همون مهره ای که توی عراق بود
اونورم برای شما بازاریابی کرد.
آره خیلی آدم خوب، یه مهره خوب میتونه در واقع آدم رو روش بده و این باعث شد که الان مثلا شرکتمو پایدار باشه. چیزی که الان مثلا تو نسل جدید الان کمتر دیده میشه اون تاباوریه، واقعا هم سخته، من حق میدم بهشون چون مسیرهای پول در آوردن راحت ترم داخل ایران هست حتی اگه نمیخوام مهاجرت کنم. آره. ولی این چیزی که هست اینی که الان در جایگاهی هستیم که حتی برندمونم در واقع قابل فروش، این خیلی شیرینه. خب
میخوای بفروشی؟ بهش فکر میکنی؟
آره چه فکر میکنم؟ آره
من... بعدشی؟
به بعدش فکر نکردم ولی احتمالا بزرگه.
خسته نباشیم، بعدش مهمه.
بعدش آخه میخواییم، من یه چیز اعتقاد دارم
نکنه دنبال یه چیزی شبیه سیگار بوی سیگار تو خونه ها میگرد.
نه من به این فکر میکنم که یه شرکت خب تا یه جایی توسط در واقع بنیانگذارانش روش میکنه، از یه جای بعد بنیانگذارا مانع پیشرفت سیستم میشن. خب و بعد بره سمت شرکت بزرگتر معظم میگه شرکت بزرگ.
بله.
آره اونا میتونن رو خوب روش بدن سیستما رو. و اگر بخوام مثلا خودخواهی کنیم بگیم نه دست خودمون میمونه و خودمون روش میدیم، اتفاق نمیفته. خیلی طول میکشه تا مثلا یک برند معتبر داخل ایران
درست
شکل بگیره.
های دکتر رادمر قشنگ یه مسئله باز کردنیشون، نظر شما؟
خیلی جذابه. من داشتم اولا یعنی این تا الان موضوع دارم تو ذهنم، یکی که خب ما سال تولیدیم و برای اینکه یه کشوری بتونه توش ازدواج خوب اتفاق بیفته، حالا همه خوب باشه، فلان باشه، تولید و کاره که جلو میبره.
سرمایه گذاری که خروجی کارش.
آره.
درسته.
درسته خیلی از کارهای واسطه‌ای و خیلی چیزهای دیگه هم بالاخره کسب درآمد میکنه، قابل احترامن، ولی اون چیزی که بالاخره کارو جلو میبره توی کشور و حل میکنه چیزی رو تولیده. و خب چقدر جذاب که رو حوزه دانش بنیان باشه، چیزی که خب بالاخره میتونی شما جلوتر از بزرگترین به قول شما کشورهای دنیا، چون شما به دانشش دسترسی پیدا کردی دیگه کسی نمیتونه جلوتو بگیره، شما میتونی روی اون حرکت بکنی بعضا با سرمایه خیلی کم.
آره من یه پرانتز بکنم واسه ببخشید افسای میکنم، مثلا پروداکت یا محصولی که ما تولید کردیم شاید داخل آزمایشگاه تولید بشه. من هر روز اخبار چک میکنم مثلا فلان فیلتر تصویر و فلان گرید مجدد داخل ایران تولید شده در گرید آزمایشگاهیه،
تجاری سازی نه
صنعتی بشه. اصلا خیلی متفاوته. به خاطر اینکه کلا سه تا شرکت تو دنیا وجود داره، مگر نه هر محصولی داخل آزمایشگاه میشه تولید کرد.
ولی نگرانش هستی که ممکنه دست زیاد شه استفاده؟
آمادهش هست، اصلا روز اول آمادهش بود. چیزی که پول باشه داخلش
بالاخره راهو پیدا
اصلا بیان بذار
اصلا با مهندسی معکوس ممکنه بتونن پیداش میتونن.
بله چرا نتونم، ما خودمون چیکار کردیم؟
ببین تو ادبیات های استارتاپی و دانش بنیان چون بچه ها دیگه خیلی آشنا هستن، واقعا از روزهای اول من خیلی دارم لذت میبرم واقعا با تشکر از همه عزیزانی که در اون روزهای ابتدایی موارد رو با شما در میون گذاشتن. روز اول این بچه ها یاد میگن، چون کسب و کار سنتی بعضا با این ادبیات ها آشنا نیستن که تو به خروجت فکر کن. به تغییرش فکر کن، به فروشش فکر کنی، میتونه باشه، میدونی بستگی داره که چی درسته، یعنی میتونه حتما یه چیز نباشه. هرچند ما امیدواریم که ایشون هر کاری هم که از بمونه و ادامه بده و چهار تا محصول جدید هم بغلش بزنی و حالا هر فکری که بعدا روش کردی این به معنای این نشه، چون بعضی هم هستن یکی از ایده‌ها رو شما میشناسید دیگه، بچه خیلی از بچه‌ها مثلا میان یه ایده رو یه ذره میبرن جلو، از اینا اینجوری عمل نکردن، بعد میفروشنش میرن، بعد میرن ایده‌های بعدی. اینم میتونه یه مدل باشه، ولی واقعیتش اینه که
ریسکو بالا نمیبره این کار.
به نظرم ریسک سرمایه گذار رو بالا میبره. حالا الان خیلی موضوعش نیست، ولی اگر باشم مثلا من کسی باشم که روی کسب و کارشون اگر باشه سرمایه گذار بخرم و اینا، یه شرط باش میکنم که بزرگ با تو 10 سال دیگه میمونی اینجا پیش ما. آها. بری چون ایشون بره به من دیدار بره که دیگه اصلا کل هویت ایشونه دیگه.
حالا دوستان فردا جای دیگه هم میتونه همون کار رو دوباره تکرار.
آره البته حالا دوستان تو رادیو الان تصویر ایشونو نمیبینن ولی خیلی یه چهره کاملا